ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستار استرداد ادوارد اسنودن شد. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. و حمله طالبان به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست آرامش خود را حفظ کند و ادوارد اسنودن را به آمریکا تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری که در عربستان سعودی به سر می‌برد، درخواست استرداد آقای اسنودن را امری قانونی دانست و گفت آمریکا در پی ایجاد تنش با روسیه نیست. او ابراز امیدواری کرد که روسیه از یک فرد تحت پیگرد حمایت نکند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عبور آقای اسنودن از مرز روسیه را منکر شده و انتقادات آمریکا را در این زمینه با لحنی تند رد کرده بود. ادوارد اسنودن کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب آمریکاست، روز یک شنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. او از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. از دیگر سو وزیر خارجه روسیه منکر عبور ادوارد اسنودن از مرز روسیه شده و هر گونه نقش روسیه را در این ماجرا تکذیب کرده است. ادوارد اسنودن کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب آمریکاست، روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. او از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. آمریکا معتقد است که او هنوز در مسکو به سر می‌برد، اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت آقای اسنودن از مرز روسیه عبور نکرده است. آقای لاوروف گفت آقای اسنودن خود مسیر سفر خود را تعیین کرده و روسیه نیز از طریق رسانه‌ها از آن آگاه شده است. آقای لاوروف همچنین گفت اظهاراتی از این قبیل قوانین آمریکا را از این قبیل که روسیه قوانین آمریکا را نقض کرده یا در توطئه دست دارد به کلی بی‌اساس و غیر قابل پذیرش است. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، امروز در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. در مورد دلیل این اقدام توضیح رسمی داده نشده است. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر در دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. حمایت از شورشیان لیبی، نقش‌آفرینی در تحولات مصر، حمایت از مخالفان سوریه و میانجیگری برای حل بحران دارفور در سودان از جمله اقدام‌های سیاسی شیخ حمد است. قطر همچنین این هفته میزبان نشست دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و فرانسه بود و احتمالاً محل مذاکرات آینده ایالات متحده آمریکا و طالبان خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی قطر حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده. حمله انتحاری به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. حدود ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه به وقت محلی 3 یا 4 مهاجم حملاتی را در منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز کردند. ساختمان وزارت دفاع افغانستان و هتل آریانا که به مقر دفتر سازمان سیا تبدیل شده است در این منطقه قرار دارند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که هر ساختمان هدف این حملات بوده است. یک فرمانده نظامی افغان کشته شدن یکی از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری در این حمله را تکذیب کرد. اما در اینجا در کنار شما هستیم با یک گزارش ویژه. تا 2 سال پیش شاید در ایران کسی فکر نمی‌کرد که کشوری چون گرجستان با رابطه فرهنگی تاریخی طولانی با جمهوری اسلامی با ایران می‌بخشید تبدیل به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگران ایرانی بشه. گرجستان و خصوصاً پایتختش تفلیس همچنین محل سکونت گروهی تازه از ایرانی‌ها هم شده که در اونجا فعالیت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی آغاز کردند. فعالیت‌هایی که این روزها تحت شعاع تحریم‌های بین‌المللی هم قرار گرفته. هانا کاویانی در گزارشی ویژه نگاهی داره به این کشور در منطقه قفقاز جنوبی و اوضاع ایرانیان در اون. با هم بشنویم.
پاییز سال 89 بود که منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران در دیداری با همتای گرجی خود تفاهم‌نامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور امضا کردند. گرجستان که رابطه فرهنگی و تاریخی چند صد ساله‌ای با ایران دارد، حال فرصتی شد برای ایرانیانی که یا در پی سفر و گشت و گذار و یا سکنا گزیدن در کشوری دیگر جز خانه خود بودند. در مقایسه با دو سال پیش با پرسه کوتاه در تفلیس پایتخت گرجستان به حضور پررنگ ایرانی ها میتوان پی برد. چه گردشگرانی که در گروه های چندین نفره از اماکن دیدنی شهر بازدید می کنند و چه مغازه ها و شرکت های بیشماری که در جای جای شهر با تابلوهایی به زبان فارسی خودنمایی می کنند. سارا قاضی یکی از همین ایرانیان است. او حدود یک سال است در تفلیس زندگی می کند و مجله‌ای به نام آریانا را اداره می کند. او به همراه خانواده خود همچنین در حوزه تبلیغات و چاپ نیز فعالیت دارد. سارا قاضی بر این باور است که برای ایرانی‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند، شاید بیشتر از زبان و فرهنگ و جغرافیا این تسهیلات رفت و آمد و اقامت بوده که آنها را روانه گرجستان کرده است.
سالیان ساله که مردم ایران به خاطر سختی هایی که درون ایران هست دنبال پیدا کردن یک خانه هستن برای خودشون. در مقاطع مختلف زمانی این مهاجرت به جاهای مختلف صورت گرفته. 30 سال پیش شاید بیشترین مهاجرت اون موقع به آمریکا بود، بعد از اون به اروپا بود. هر چقدر که این شرایط سخت‌تر شد برای مهاجرت ایرانیان، باز کشورهای جدیدتری پیدا شدن و که بعد از اون دبی بود که خیلی از ایرانیان رفتن دبی، باز اونجا شرایط سخت شد، ترکیه بود، مالزی بود و در نهایت گرجستان رو با توجه به این که توی 2-3 سال اخیر شاید بتونم بگم از سال 2010 به بعد که شرایط ویزا رو تسهیل کردن و ایرانی ها تونستن بدون ویزا بیان و خیلی راحت با ثبت شرکت و شروع بیزنسشون اقامت بگیرن، باعث شد که مردم رو به گرجستان آوردن.
لوبژانیتزه از جمله ایرانشناسان گرجی است که با ایران و ایرانی‌ها روابط بسیار نزدیکی دارد. او در 2 دهه اخیر سفرهای متعددی به ایران کرده و با برخی از ایرانی‌های ساکن تفلیس نیز آشناست. گیورگی لوبژانیتزه از حضور ایرانیان در گرجستان خرسند است و از گروهی از ایرانیان می‌گوید که گرد هم آمده و تلاش دارند با فرهنگ و ادبیات ایران را نیز با گرجی‌ها شریک شوند و از آنها و فرهنگشان بشنوند. به عنوان مثال مجله آریانا تا کنون تلاش داشته تا برخی از مراسم ایرانی چون شب یلدا یا چهارشنبه سوری را در تفلیس جشن بگیرد یا جلسه شب شعر با حضور ایرانیان و گرجی‌ها برگزار کند. اما گیورگی لوبژانیتزه در این حال مشکلاتی از حضور ایرانیان را نیز یادآور می شود.
خب مشکل اصلی، قضیه اصلی که تو کار هست این است که یه عده‌ای که از ایرانیان زیاد خودشونو به اون طور که مثلا شایسته فرهنگ ایران و مردم ایران هست در شأن ایشون نیست و بعضی موقع یه رفتارهایی از ایشون سر میزنه که با مردم گرجستان ایرانیان را نه از زاویه بهترشون رو میبینند. خب مثلا تو هر هتل گرجی که برید متاسفانه الان نوشته های فارسی اونجا به چشمتون میخوره که لطفا جاها کثیف نکنید یا خرابکاری نکنید.
در کنار این صحبت‌ها در تفلیس شنیده می‌شود که صدها ایرانی در این کشور شرکت‌هایی ثبت کردند که تعداد بسیار اندکی از این شرکت‌ها فعال است. در سال‌های اخیر روند معمول در گرجستان این چنین بود که خارجی‌ها با ورود به این کشور و ثبت یک شرکت و باز کردن حساب بانکی می‌توانستند مجوز اقامت در این کشور را کسب کنند. اما این روزها حضور ایرانی‌ها در گرجستان با مشکلاتی نیز مواجه شده است. در ماه‌های گذشته برخی خبرها حاکی از آن بود که دولت جدید گرجستان پس از روی کار آمدن احتمالاً موضوع لغو روادید را بررسی خواهد کرد. اگرچه این تنها منحصر به ایران نمی‌شود، چرا که دولت گرجستان استدلال می‌کند که بسیاری از تفاهم‌نامه‌هایی که دولت میخائیل ساکاشویلی با کشورهای متعدد امضا کرده یک جانبه است و تسهیلاتی برای اتباع گرجستان در پی ندارد. اگرچه تصمیم رسمی در این باره اتخاذ نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر برخی ایرانی‌ها برای دریافت اجازه اقامت در گرجستان با مشکل مواجه شدند. یک فعال اقتصادی ایرانی در این باره میگوید:
قاعدتا خب کسی هم که بیزنس میکنه توی یه مملکتی از بابت رفت آمد دیگه نباید حداقل در مدت مشخصی مشکل داشته باشه. من قرار بود اواخر اپریل بگیرم رزیدنس ویزا رو، یعنی اپلای کرده بودم، هیچ مشکلی هم نبود. من وقتی رفتم اونجا گفتن که نه، تکس که زده بودیم اشتباه بود، همه چی اوکیه. آخرین لحظه خبر دادن که نه، ویزا نمید. بعدن که من پیگیر شدم از طریق کسانی که این برابر میشناختم، گفتن کلا در با ایرانی ها سر اون قضیه رفت بمبگذاری که توی بستان شده بود که مقداری سختگیری کردن از دولت آمریکا، خواستن که حداقل برای یه مدتی ایرانی ها رزیدنس ویزاش روی هولد بشه، یعنی فعلا پروسسش نکنن.
بدون دریافت اجازه اقامت، این فعال اقتصادی باید هر 45 روز یک بار برای تمدید زمان سکونت خود در گرجستان از این کشور خارج شود. در همین حال روز جمعه 31 خرداد، تیا سولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان از توقیف شدن حدود 150 حساب بانکی ایرانی ها خبر داد. اقدامی که این مقام گرجستان میگوید در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است. تیموراز انتلاوا، مدیر بخش حقوق بین الملل در وزارت دادگستری گرجستان، درباره این خبر توقیف حساب بانکی ایرانی ها میگوید که این موضوع تازه‌ای نیست و این روند برای رعایت تحریم‌های سازمان ملل در طول سال‌های اخیر وجود داشته است. تیموراز انتلاوا که مدیریت گروه بررسی نحوه اجرای تحریم‌های سازمان ملل را نیز بر عهده دارد، اما در این حال در گفتگو با رادیو فردا یادآوری می‌کند:
On monitoring the implementation of the UN sanctions regime in Georgia.
شیوه نظارت ما بررسی موردی بر مبنای افراد حقیقی یا حقوقی و گروه‌هایی است که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر آنها اعمال شده و شامل گروه بزرگتر ایرانی‌های ساکن گرجستان نمی‌شه. بدین معنی که صرف حضور در گرجستان دلیل بر نقض تحریم‌ها نیست. هرچه مردم بیشتر در این زمینه بدونن، حدس و گمان زنی در این باره کاهش پیدا می‌کنه.
البته ایرانی های مقیم گرجستان شاید نظر دیگری در این زمینه داشته باشند و نگرانی آنها از تحولات جدید همچنان پا برجاست. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش تنها به شورای امنیت ختم نمی‌شود و تحریم‌های یک جانبه هم از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر تهران اعمال شده که در برخی نهادهای خصوصی از جمله بانک‌های برخی کشورها نتایج آن محسوس است. این روزها در تفلیس شنیده می‌شود که برخی بانک‌های خصوصی برای افتتاح حساب از ایرانی‌ها مبلغ 50,000 لاری معادل 30,000 دلار سپرده می‌خواهند، مبلغی که سارا غازی در تفلیس می‌گوید مهیا کردن آن کار هر کسی نیست.
مردم عادی که حالا با اون سرمایه‌ای که برای خودشون جمع کردن و به دنبال همون خانه هستن، با خانواده‌شون، با بچه‌هاشون میان با هزار امید و آرزو، واقعا برای اونا خیلی سخت میشه. ولی گروه خاصی که یا افراد خاصی که این مبالغ براشون مبالغی نیست، خب خیلی راحت ادامه میدن به همون صورتی که تا به حال بوده، سرمایه گذاری هاشون رو میکنن، حساب بانکیشون رو باز میکنن و هر کاری که تا به حال میکردن به همون صورت ادامه خواهند داد.
حال باید دید این روند به کجا می انجامد. آیا همچنان گرجستان مقصدی امن برای فعالیت‌های اقتصادی ایرانی‌ها خواهد بود، یا اینکه آنها در پی یافتن کشوری تازه برای آغاز زندگی جدید برخواهند آمد؟
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.